ولی وقتی ما به این هفته گذشته نگاه میکنیم و اونجوری که ما فکرش رو میکردیم و توقعش رو داشتیم پیش نرفت، امروز من یادم اومد که ما سالهای پیش باید یک چیزی رو برای همه برادران نو ایمانمون میگفتیم که این عادتی رو که ما هر روز کلام خدا رو بخونیم و باید زیادش کنیم که قوی‌تر بشه. ما اینو میدونیم که چیزهای خیلی ساده، روش‌های خیلی ساده وجود داره که آدم میتونه اونا رو به کار ببنده. یکی از کتاب‌هایی که توی بیبل قرار داره تنها کتابی هست که 31 آیه داره و هر روز آدم میتونه هر روز یک کپیتال رو اختصاص بده و اونو بخونه. و اون کتاب امثاله که دقیقاً 31 کاپیتال داره که هر روز آدم میتونه یک کاپیتال رو بخونه. و کاپیتال 31 کتابی هست که همیشه در آخری ما میاد دوباره و توی اون کاپیتال ارزش زن بیان شده که همیشه در دوباره میاد و بازگویی میشه. به خاطر همین برای هر کسی جالب نیست. و اگر آقایون این کاریکتر رو یک بار بخونن و یاد بگیرن، دیگه لازم نیست که خدا اونو هر دو ماه یک بار دوباره بیاره برای اینکه ما دوباره اونو بخونیم. روز چهارشنبه روزی که خیلی از پلیس ها اومده بودن، این روز بود 24 که من یادم اومد که دقیقا با همین شماره 24 در کتاب امثال چیزهای خیلی جالبی بازگو شده و من خواهش میکنم که همه ما این کتاب رو باز میکنیم. کتاب امثال 24 کتاب 24 ما همه این کپیتال رو نمیخونیم، بلکه چند تا آیه خیلی مهم که توی این آیه ها چیزهایی به خصوصی گفته شده رو بازگو میکنیم. کپیتال 24 آیه 1 و 2: به اشخاص بدکار حسادت نورز و آرزو نکن که با آنها دوست شوید، زیرا تمام فکر و ذبر آنها این است که به مردم ظلم کنند. ما اینو میتونیم که این وضعیت که ما در چهارشنبه تجربه کردیم چیزی بود که انسان‌های بعد اون رو برقرار کردن، به وجود آوردن و انجامش دادن و اونجوری به نظر میرسه که اونها خیلی موفق بودن. 240 تا پلیس خیلی زیاد بودن، ولی آدم اینو باید بدونه که اونها حتما چیز خیلی بزرگی رو، کار خیلی بزرگی رو به انجام رسوندن و خدا به ما گفت که ما نباید حسادت یا حسود باشیم یا حسادت بزنیم. وقتی که من به گذشته نگاه میکنم، سالهای زیادی هست که ما میخواییم چیزهای خوب انجام بدیم و اصلا یادم نمیاد که ما 201 روزی 240 نفر رو آورده باشیم و گفته باشیم به ما کمک کنن. و آدم میتونه واقعا حسادت کنه به خاطر اینکه اون آدم ها کارهای بدی رو انجام دادن و با افکار بدی این وضعیت رو پیش بردن و خدا به ما این اختیار رو میده که ما نباید قلب‌های خودمون رو، زبان خودمون و گفتار خودمون رو در این راه با اینکه اونها پیش بردن و گرفتن قرار بدیم. آیه بعدی آیه 5 و 6 چیزی در آیه 5 و 6 اومده خیلی با معناتر از اون چیزیه که کلمه به کلمه در اون جمله قرار گرفته. آدم دانا فهمیده از قدرت زیاد برخوردار است و دایم با قدرت خویش می‌افزاید. پیروزی در جنگ بستگی به تدابیر خوب و مشورت زیاد دارد. به خاطر این دوتا آیه هست که من امروز واقعا خوشحالم که ما هممون امروز اینجا هستیم. چیزی که ما امروز تجربه میکنیم واقعا چیز شبیه پیش بردن یک جنگ. جنگ نه اینکه جنگ در مقابل یک انسان، بلکه جنگ در مقابل یک گروهی از کسانی که یک کار خوب رو، یک هدف خوب رو پیش میبرن. پدران گذشته ما واقعا با تجربه های زیاد و با هوشیاری زیاد اینها رو در شعرهای خودشون قرار دادن تا ما بتونیم اونها رو استفاده کنیم. شعری که برای ما و برای این وضعیت مناسب هست و اون شعر میگه که این چیزهای توست ای عیسی مسیح، چیزهایی که ما در اون قرار داریم و به خاطر اینکه این چیزهای تو هست ما هیچ وقت نمیبازیم و پایین نمیریم. ولی حتی وقتی که این چیزهای خداست ما نمیتونیم دست به سینه بشینیم و ببینیم و بگیم که ای خدا این چیزهای تو هست، بلکه عیسی مسیح در ما قرار داره و ما در کار اون، در چیزهای اون. وقتی که جنگ در مقابل ما قرار میگیره ما نباید ساکت بشینیم بلکه باید بجنگیم. به خاطر همین به خاطر همین آیه 5 خیلی مهمه که آدم باید با هوشیاری زیاد جنگ رو پیش ببره و مشورت کنه. و روز پنجشنبه ما با همکارامون نشستیم و حرف زدیم و روز جمعه با وکیل حرف زدیم تا این وضعیت و این مشکل پیش آمده رو بتونیم حلش کنیم. و اینجوری که در وضعیت‌های مهم و سخت انسان باید همیشه مشورت کنه و حرف بزنه با دوستانش. و امروز خانواده آقای دلیل رو میبینید که نهار خودی بود و ما واقعا تشکر میکنیم که باید این چیزها رو بهش فکر کنیم و در نظر بگیریم. پلیس در مقابل پسریشون شکایت کردن، چیزی که اصلا مهم نیست و به ایشون هیچ ربطی نداره. وقتی که انسان هیچ عکس العملی انجام نده این وضعیت بدتر و بدتر میشه و پدر آقای موسوی برای این موضوع مشورت میکنه با دوستاش و به خاطر اینکه این جنگ رو بر علیه اون کسانی که ناحق شکایت کردن پیروز بشه. و به خاطر همون ما امروز اینجا خیلی دیر اومدیم چون که من باید با پلیس ها حرف بزنم به خاطر این مشکلی آقای موسوی دارم و اون مشکل رو حل کنیم. و عزیزای من کلام خدا رو بخونید هر روز، حتی وقتی که هزاران مشکل در زندگی شما میاد و بانه رو دوره بشه. و چیزی که بیشتر به اون آیه قبلی اشاره شده اینه که پیروزی در جنگ بستگی به تدابیر خوب و مشورت زیاد دارد. و آیه 10 خیلی جالبتر و مهمتر. آیه 10: اگر نتوانی سختی های زندگی رو تحمل کنی آدم ضعیفی هستی. و لوتر اینو اینجوری ترجمه میکنه که کسی که در سختی های زندگی نتونه هیچ چیز رو تحمل کنه انسان ضعیفه. ما روز چهارشنبه روزی تجربه کردیم، روزی که واقعا در اون مجبوریت حکم فرما بود. من واقعا سپاسگزارم به خاطر این سال‌های زیادی در این سال‌های گذشته تجربه‌های زیادی رو با خدا داشتم که در این چنین روزهای سختی توی حال خوش خودم نیستم و من بعد از اون وضعیت از خیلی کسا از خیلی کسایی با ما بودن شنیدم که اونها گفتن ما واقعا داغون شدیم و چند نفر دیگه هم روز بعدش این حرف رو گفتن و این شاید خیلی بهتر میشون میده وقتی که انسان چند روز بعد اشتاقه میشه. خدا اینو برای ما میخواد که در روز سختی قوی باشیم. این چیزیه که پاولوس برای جمعیت ایفسوس مینویسه، کاپیتال 6، اون آیه خیلی معروفی که با به عنوان تجهیزات نظامی بیان شده که ما باید افسیسیان کاپیتال 6 آیه 16، اما برای این منظور کمربند محکم راستی را به کمر بندید و زره عدالت خدا را در بر نمایید، کفش انجیل آرام بخش را به پا کنید تا به همه جا رفته پیغام انجیل را به همه اعلام نمایید، سپر ایمان را نیز بردارید تا در مقابل تیرهای آتشین شیطان محفوظ بمانید، کلاه خود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روح را که همان کلام خداست به دست بگیرید. کاپیتال 6 آیه 10 رو خوندن تا آیه 20. اسلحه جنگی روحانی. در خاتمه از شما میخواهم که از قدرت عظیم خداوند در درون خود نیرو بگیرید و زورآور شوید، خود را با تمام سلاح‌های خدا مجهز کنید تا بتوانید در برابر بدخسته‌ها و نیرنگ‌های شیطان ایستادگی نمایید. بدانید که جنگ ما با انسان‌ها نیست، انسان‌هایی که گوش و خون دارند، بلکه ما با موجودات نامرئی می‌جنگیم و بر دنیای نامرئی حکومت می‌کنند، یعنی بر موجودات شیطانی و توانوایان شرور تاریکی. بلی، جنگ ما با اینهاست، با لشکرهایی از ارواح شرور که در دنیای ارواح زندگی می‌کنند. بنابراین از یکی سلاح‌های خدا به هنگام حمله دشمنتان شیطان استفاده کنید تا بتوانید حمله های او را دفع نمایید و در آخر بر پاهای خود محکم بایستید. اما برای این منظور کمربند محکم راستی را به کمر بندید و زره عدالت خدا را در بر نمایید، کفش انجیل آرام بخش را پاک کنید تا به همه جا رفته پیغام انجیل را به همه اعلام نمایید، سپر ایمان را نیز بردارید تا در مقابل تیرهای آتشین شیطان محفوظ بمانید، کلاه خود نجات را بر سر گذارید و شمشیر روح را همان کلام خداست به دست گیرید. همیشه دعا کنید، در دعا از خدا آن چیزهایی را بخواهید که مطابق خاص روح القدس است، مسائل و نیازهای خود را به او بگویید و برای همه ایمانداران با اشتیاق زیاد و جدیت دعا کنید. برای من نیز دعا کنید تا وقتی با دلیلی با دیگران درباره خداوند سخن میگویم و شرح میدهم که چگونه غیر یهودیان نیز میتوانند نجات پیدا کنند، خدا کلمات مناسب را به من بدهد. در واقع به سبب اعلام همین پیغام است که در زندان سر میبرم. اما دعا کنید که حتی در زندان نیز با شجاعت با آنطور که باید درباره مسیح سخن میگویم. این به معنای چیه که اومده محکم بمونید در روز نیاز؟
Also für mich war es so dazu wissen, dass Gottes Wort die Wahrheit ist und alles was in Gottes Wort drinne steht, ist heute für mich. Und dann auch diesen genauen Vers zu suchen, der jetzt gerade für mich ist, der für mich die Wahrheit spricht, und den festhalten und dann laufen. An diesem Tag habe ich unter Schock gestanden, ja, als sie auch in unserem Schlafzimmer war. Ne? So, und in seiner Wohnung und alles. Und ich wusste schon immer, Gottes Wort ist die Wahrheit, egal was da drin
steht. Für die Lüse, die in der Tür in der Tür manche Wochen wieder. و واقعا شوکه شدم وقتی که این اتفاق رو دیدم و شنیدم و مطمئن هستم که کلام خدا، حرف خدا در همه جا هست. هر جای این کتاب رو مماس کنیم کلام خدا رو میبینیم، چه اولش باشه چه آخرش باشه، و کلام خدا و عدالت خدا برای ما در کنار ماست.
des Bösen auslöschen könnt. Das waren Brandpfeile des Bösen,
ایشون گفتن که برای من به کاپیتال 6 تو همین کتاب خوندیم کاپیتال 6 آیه 16 کلام خدا رو توضیح میده، میگه سپر ایمان را نیز بردارید تا در مقابل تیرهای آتشین شیطان محفوظ بمانید. و برای من واقعا همین جوری بود که خیلی متعجب شده بودم و میخواستم خیلی احساسی با این موضوع برخورد کنم، چون که واقعا یک ناعدالتی بود. و یاد من الان اومد که آیه یه رو که ما یعنی ایشون به خانومشون اون شب خوندم، آیه که ایشون اون شب با خانومشون خوندم قرار داد کتاب اعمال رسولان کاپیتال 5 آیه 40 و 42، رسولان از آنجا بیرون آمدن و شاد بودن که خدا ایشان را شایسته دانست که به خاطر نام او رنج بکشن و بی احترامی ببینن. از آن پس هر روز در خانه ها کلام خدا را تعلیم می دادن و در خانه خدا وصف می کردن که عیسی همان مسیح است. وقتی که همه چیز به تمام رسید ما واقعا به اون کارهای روزانه خودمون برگشتیم، صبحانه خوردیم و دنبال کارهای اون رفتیم. آقای فرمان گفتم من واقعا خوشحال میشم وقتی که این کلام میشنوم. و این دقیقا همون چیزیه که برای همه مسیحی ها در روز سخت باید اتفاق بیفته. بعضی ها فکر میکنم وقتی که اتفاقای اینجوری میفته باید یک پیروزی خیلی بزرگی رو به ثمر برسونن یا انجامش بدن. در یک روز خوب شاید چنین اتفاقی بیفته، برای در روز بعد و آقای فلان اشاره کردن به کتاب اسوسیان کاپیتال 6 آیه 13، بنابراین از یکی که سبقهای خدا به انگام حمله دشمنت دشمنتان شیطان استفاده کنید و بتوانید حمله های را دفع نمایید و در آخر بر پاهای خود محکم بایستید. من در سالهایی که به این کار مشغول هستم، به این وظیفه خودم مشغول هستم، چیزهای خیلی بدی رو تجربه کردم و دیدم و شما این رو میبینید که در درون من و ما این رو میبینیم که در یک روز بعد وقتی که ما بتونیم در اون روز استادی کنیم و بمونیم سر پاهای خودمون، این بزرگترین پیروزیه. من این رو واقعا عملی تجربه کردم. برای من در اون یک روز بعدش دقیقا همین حالتی بود که برای آقای فورد اتفاق افتاده بود. وقتی که همه چیز تموم شده بود ما قضا خوردیم و دوباره همون روز معمولی کار و بعدش وقتی که من اون مدارک ها یا جوازی که پلیس ها با خودشون برای بازرسی و جستجو داشتم رو خوندم و دیدم که چه غلط اشتباهایی در توی اون سندها یا اون چیزی که پلیس ها به هوای خودشون داشتن وجود داره. من میتونم اینو بگم که این چهارمین باره که دولت و پلیس ها این سعی خودشون رو میکنن تا این کار رو از پا بندازنش و خرابش کنن. و این چیزی هست که وضعیت رو در نمی کنیم بلکه کار ما رو بهتر می کنیم. و عزیزان این دقیقا همون چیزی که ما باید یاد بگیریم، حتی در روزهای سخت هم با کلام خدا با هر عیسی مسیح در راه اون قرار بگیریم و از اون سپاسگزاری کنیم. و این آیه که ما از کتاب امثال آیه 10 خوندیم چیزی بود که واقعا برای من برای این وضعیت گفته شده بود. دوباره برداشتان دید که کتاب امثال آیه کاپیتال 24 آیه 10 که اونجا نوشته در سختی های زندگی هر از هر طبق سختی های زندگی رو تحمل کنی آدم زایی گرسه.
Gegen das Missionswerk aufbringt, ist die Dokumentation der Gräuel in Afghanistan.
Und als dramatisiert besonders gescheitert oder durch, taktiert oder durch, war das das selber russische Zivilgesellschaft. Warum war noch nicht immer Taiyekadu, was er jetzt erwähnt, war er Afghanistan? Kam gestern war. ما سایت اینجا میداریم که هم توی اون سال همه مشکلات و اتفاقات خطرناک و تجربه‌هایی که در اونجا توی افغانستان اتفاق میافته رو اونجا بازدهی میدیم و اونجا این بود یکی از مشکلاتی که پلیس ها بهش گیر داده بودن و بهش اشاره داشتن. آیه 11 و 12 را خوندم. از نشان دادن کسی که به ناحق به مرگ محکوم شده است کوتاهی نکن، نکو که از جریان بیخبر گیری، زیرا خدایی که جان تو را دست اوست و از دل تو آگاه است میداند که تو از همه چیز باخبر بودی. او هر کسی را مطابق اعمالش جزا خواهد داد. این مسئولیت پذیری همه ما و هر یک از ما که مسیحی هستیم هست که اون انسان‌هایی رو نجات بدیم حتی بدون اینکه ما نگاه کنیم اونها کی هستن، در کجا هستن و چجوری هستن، که اونها خیلی ساده باید از بین برن. ما وقتی که در این وضعیت قرار بگیریم حق اینو نداریم که انتخاب کنیم و بگیم من این کار بکنم بهش کمک کنم یا نه. این وظیفه ای ماست، خدا اینو برای ما وظیفه قرار داده تو در مقابل وظیفه استادی کنیم و به خود همین ما باید فعال باشیم و در مقابلش بیستیم. به خاطر همین خدا قدرت خودش رو به ما میده تا ما بیتیم در اونجا حضور داشته باشیم. و چیزی که بعدا میخوام بگم و این چیزی که الان میخوام بگم دوباره از چیزی هست که پاولوس به جمعیت افسیان دوباره توضیح میده، میگه که اونجا میگه بگیر کلاه خود نجات را بر سر بگذارید و شمشیر روح را که همان کلام خداست بگذارید. همیشه دعا کنید در دعا از خدا آن چیزهایی را بخواهید که مطابق خواسته به خود قدوس است. من دیروز با یکی از برادران خودمون در اوپن دورز تلفنی زنگ زدم و خیلی مدت زیادی رو حرف زدیم و اون هم در این در جریان این وضعیت قرار گرفت و واقعا ناراحت شد. در حقیقت ما در این روز همه ماها، همه همکاران ما خیلی خوشحال شدیم به خاطر اینکه برای ما یک تمرین هست که ما برادرها و خواهرای ایمانی خودمون رو اصلا فراموش نکردیم. اونهایی که در یک جای خیلی دور در وضعیت خراب زندگی می کنن و ما واقعا این در مقابل این وضعیت فقط بگیم که هیچ چیزی نبود. اونها فقط کاغذ های ما رو جمع کردن و بردن، فقط دستگاه های ما رو جمع کردن و بردن، ولی در کشورهای دیگه حتی اعضای خانواده حتی بچه های مسیحیان رو میبرن و دیگه نمیارن. اونها همه غذاهای ما رو از زیر زمین بردن، ولی در کشورهای دیگه حتی همه چیزهایی که توی یک خونه هست رو برمیدارن و میبرن. و عزیزان این دقیقا همون چیزه که ما میبینیم و تجربهش کردیم و ما یاد میده تا در کنار اون کسهایی باشیم که واقعا حتی بدتر از این رو تجربه میکنن و ما باید خودمون رو هم آماده کنیم برای سختی هایی که در سالهای آینده شاید ما رو دنبال کنه یا ما با اونها رو برو بشیم و ما فقط باید از اونها یاد بگیریم و تجربه کنیم. چیزی که من خودم به عنوان یک شخص باید از این بلکه یاد بگیرم، وقتی که پلیس ها دفعی دیگه دوباره بیان و سوال کنن شما تو خونتون سلاح دارین، من باید بگم نه. و بعدش این فریاد من بیاد که بعد از فریاد من بیاد که من جواب اشتباهی رو دادم و جواب درست میتونسته باشه توی اتاق غذاخوری ما شاید و من میتونستم بگم در اتاق غذاخوری ما 10 تا شمشیر وجود داره و بعدش اجازه میدادم تا اونها بیان و بگردن پیدا کنن اون سلاح‌ها رو و اینجوری ما باید در شرایط مجبوریت و سختی راه بریم. جنگ ما در مقابل گوشت و خون نیست. بعضی از پلیس‌ها در اون روز خیلی بد با ما رفتار کردن ولی خیلی از اونها هم خوب بودن، ولی در حقیقت ما نباید حتی در مقابل بدترین ها هم بدترین یا بدتر از اونها بجنگیم، به خاطر اینکه این جنگی که ما داریم جنگ جسمی نیست بلکه جنگ روحانیه. و به خاطر همین امروز این مراسم دعا یک جشن برای ما به حساب میاد. و عزیزان وقتی که ما بخوایم یک جشنی به این بزرگی را برگزار کنیم و داشته باشیم باید قبلش تمرین کرده باشیم و آماری داشته باشیم. بزرگترین خطر اینه که ما بترسیم یا اینکه خجالت بکشیم. برای این دوتا خجالت کشیدن و این دوتایی که اسمش رو بردن هیچ دلیلی وجود نداره. بذاریم تا ما اعمال رسولان رو برای خودمون یک مثال قرار بدیم، اونها خوشحال شدن و خدا رو سپاسگزاری کردن.
Also ich bin froh, dass wir geblieben sind und Friederike es ausgehalten hat. Also deine Worte, das war wunderbar, was ich gehört habe. Du hast gesagt, wir haben gebetet, gegessen und dann haben wir auch gearbeitet. Aber du hast etwas vergessen, was ihr nicht gemacht habt. Was Frank immer gemacht hat noch, er hat noch gelacht. Und ich möchte, dass das Lachen euch nicht vergeht. Es gibt auch das österliche Lachen, das Lachen, in dem man den Teufel und den Tod auslacht. Das wünsche ich euch. Und noch ein allerletztes Wort. Bonhoeffer hat gesagt, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Und wenn sie nicht für andere da ist, hat sie aufgehört, Kirche zu sein. Ihr seid eine wahre Kirche Jesu Christi, indem ihr für andere da seid, ganz besonders Afghanistan, Irak und in der weiten Welt. Wir müssen aber auch etwas tun, das hast du auch gesagt. Wir können das einfach nicht so hinnehmen, denn die Gleichgültigkeit taugt nämlich auch nichts. Gott hat uns auch den Verstand gegeben, uns zu wehren, natürlich mit der Waffe der Liebe und nicht des Schwertes, aber mit dem Geist. Also noch einmal, Gottes Segen. Lacht trotzdem weiter, es geht auf Ostern, es geht immer auf Ostern. Ostern ist die Auferstehung und deshalb lachen wir uns Lachen aus, aber setzen auch das, was wir tun müssen, dagegen. Mit Gott, Amen.
Amen.